بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ما حصل بحثمان درباره حجیت عام پس از تخصیص این شد به عنوان جمع‌بندی در یکی دو جمله این است که قدمای اصحاب استعمال عام در مابقی را، یعنی مابقی بعد از تخصیص را، مجاز می دانند، ولی ظهور آن عام را در افراد تأیید می کنند. شیخ قدس الله نفسه الزکیه کتاب عده صفحه 463 در ضمن بحث از مجمل و مبین می فرماید که اگر چنانچه عام تخصیص داده شود، بعد از تخصیص هم ظهور آن نسبت به افراد باقی مانده محفوظ خواهد بود. این مقدار از بیان ایشان استفاده شد که عام پس از تخصیص ظهور و حجیتش محفوظ است، هرچند عام پس از تخصیص نسبت به افراد باقی مانده استعمال مجازی هست. و اما محققین بعد از تطور از شیخ تا محقق خراسانی و محقق رائینی و سیدان الاستاد متفق القولن بر اینی که حجیت عام پس از تخصیص به قوت خودش باقی است، اهم از این که مخصص متصل باشد یا مخصص منفصل، که در مخصص متصل طبق بیان معروف برای عام از ابتدا ظهور منعقد نمی شود، و اما برای مخصص منفصل نسبت به عام ظهور منعقد می شود، و اما پس از آمدن مخصص معارضه می شود بین دلیل خاص و دلیل عام، از آنجا که مخصص حجیتش اقواست یا نص است، از باب تقدم نص بر ظاهر مخصص باید اعمال بشود و مقداری را، قسمتی را از قلمرو عام خارج کند، اما مابقی به قوت خودش و مابقی در مدلول عام باقی است، و عام نسبت به مابقی به قوت خودش باقی است. این مطلب تا به اینجا سهل و بلا اشکال هست، بلکه می توانیم بگیم بین محققین اختلافی وجود ندارد در این که عام پس از تخصیص حجیت دارد. جنبندی بود که یک مقدار هم سرعت گرفتم. شما نگران نباشید و تشویشی براتون ایجاد نشود. اما از این به بعد که بحث از شبهات و بحث از اجمال مخصص به میان میاد، اساسی ترین بحث و مهمترین بحث و پرثمرترین بحث در مسئله عام و خاص این بحثی است که الان انشاءالله شروع میکنیم و پیش رو داریم. در این بحث صحبت از اجمال هست. اگر مخصص مجمل باشد، این اجمال مخصص سرایت می کند به اجمال عام یا نمی کند؟ بحث هم صغروی هست هم کبروی. سرایت می کند یا نمی کند؟ بحث صغروی است. پس از که سرایت کرد چه می شود؟ کبروی است. در این رابطه قدمای اصحاب آنچه که تتبع نشان میداد به طور صریح مطلبی را اعلام نفرموده اند، اما محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قوانین جلد 2 صفحه 59 میفرماید العام المخصص بمجمل ليس بحجة اتفاقا. عامی که مخصص مجمل داشته باشد، این هم پس از ورود یک مخصص مجمل دیگه درباره قلم رو به خودش حجیت ندارد. اتفاقا یعنی بدون اختلاف بین صاحب نظران. این کتاب قوانین رو تجدید چاپ کرده ان، کلمه اتفاقا را علامت زده از پاورقی، بر پاورقی نوشته است که اتفاقا فل فصول، در حالی که فصول 30 سال بعد از قوانین، قوانین آدرس میداد به فصول. دیگه همین است. گاهی هم دیده میشد که مثلا یک متن یک روایتی را در مبسوط آدرس میدن به بحار الانهار. خلاصه یک مقداری برای بعضی از عزیزان محقق که خدا انشالله به همشان توفیق بدن، توجیهات و طبقات زمانی محققین هم بیان بشود. یکی از چیزهایی که لازم هست که برای درس هم مفیده، طبقات علما و محققین باید برای فضلا و برای اهل علم روشن بشود که از این جهت مسئله میتواند از بعد تحقیقی هم بهتر در بیاد و یک نظامی هم به خودش بگیرد. محقق قومی که اتفاقا میگد یعنی بالاتفاق بین صاحب نظران اصول، دلیل ایشان اتفاق است. اجمال میاد، مثالی هم میزنن برای اجمال. میفرماید که اجمال گاهی من جمیع الوجوه هست، که اگر اجماع از جمیع وجوه بود که اصلا نمیشود به آن تمسک کرد، مثل قول خدای متعال احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم. اینجا الا ما یتلا استثناء هست و مخصص و مجمل الا ما یطلا، مگر آنچه که تلاوت شده برای شما. در این صورت این آیه باشد و این الا ما یطلا اجمال دارد. کدوم انعام، کدوم بهیمه حلال هست الا ما یطلا اجمال دارد، نمی شود از عموم آن استفاده کرد. و مثل اقتل المشرکین الا بعضهم، جمع معامده است مشرکین، دستورم برای قتل همشان، البته در مقام جهاد و دفاع. الا بعضهم، این هم بعضم که اجمال دارد به عام تمسک نمی شود. و گاهی هم ممکنه اجمال فل جمله باشد، فل جمله که بود تمسک به عام نسبت به همون مقداری که مخصص از قلمرو و عام را مجمل قرار داده، در همون قسمت تمسک به عام ممکن نیست. مثل این که گفته شود که لا تعاملوا مع اليهود الا بعض اليهود، مثلا بعض اليهود که گفته است اجمال آمده در باره یهود، کل مشرکین و کل کفار نیست، فقط یهود. بعض اليهود اون منطقه ای را که عنوان یهود باشد مجمل قرار میداد، به آن تمسک نمی شود نسبت به همین قسمتی که مخصص آن را مجمل قرار داده است الا بعض اليهود. پس از آن آنچه که ما در بیان محقق قومی دیدیم که اجمال در این مثال ها که گفتیم، نظر این است در ابتداء کار که اجمال از مخصص سرایت می کند به عام، عام که دارای اجمال بود، اجمال یعنی عدم ظهور، یعنی ظهور ندارد، ظهور که نداشت دیگه تمسک به آن نمی شود. تمسک به ظهور یعنی تمسک به عموم عام، امکان ندارد. یک توضیح مختصری برای شما بگم که ذهن شریفتون رو مشغول نکرده باشد. آیه قرآنی که گفتیم احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، در این آیه تا این مقدار اجمال قطعی است، مخصص الا ما یتلا هست. این ما یتلا کجاست، تا چه حد، تا چه اندازه، مشخص نیست، اجمال می آورد و به عموم احل لکم بهیمت الانعام تمسک نمی شود. به ذهن شما عزیزان ممکنه این اشکال بیاد که آیه قرآن تبیان لکل شیء، قرآن و مبین، کتاب و مبین، و تبیان لکل شیء، اجمال در آیه قرآن را ندارد. چرا اینجا شما از آیه قرآن مثالی آوردید و این رو هم علی ظاهر که میبینید اجمال داشته باشد؟ این چه میشود، چه توجیهی دارد با قرآن و وضعیت قرآن و بیان روشن نورانی قرآن چطوری تطبیق کند اجمالی که در این آیه یا فرض کنید آیه دیگر هم آمده باشد؟ در جواب این توهم یا این اشکال ذهنی که خارج از درس هست، ولی خود در باره مثالی که محقق قومی فرموده اند، این اشکال اگر بیاد، جواب اولا در بدیع و بیان خود اجمال هم گاهی فوائدی دارد که باعث مثلا فائدش اینه که باعث فحص می شود افرادی را که آگاهی نسبی داشته باشند یا توان محدودی داشته باشند. اگر اجمال به وجود بیاد، باعث می شود این اجمال که فرد برود تحقیق کند، فحص کند، که از فحص و تحقیق مطالبی و فوائدی به دست خواهد آورد. بنابراین ممکنه بگیم که در بدیع و بیان اجمال یک چیزی نیست که قبح یا مورد نکوهش باشد، ممکن فائده داشته باشد که حسن خودش را از طریق همون فائده به دست آورده باشد. این اولا. و ثانیا الا ما یتلا علیکم، معناش اینه که این ابتدای امر هست، این به اصطلاح بیان موجز هست و قرآن یتلا علیکم رو علت تفصیل دارد. پس از که مراجعه بکنن، یتلا علیکم علت تفصیل ذکر شده است که دیگه اجمالی در کار نیست. گویا اجمال بدویست، نه اجمال از باب موجز و تفصیل است. یعنی عناوین، ما در فارسی میگیم عناوین اخبار، در عربی میگیم موجز، و بعد وارد مشروع اخبار میشه، این میشود یک موجز. و عنوان خبر بعد ما یتلا علیکم به تفصیل وجود دارد که باید برود آدم اون تفاصیل را به دست بیارد تا مطلب براش واضح بشود. تا به اینجا رأی محقق قومی را به دست آوردیم. اما پس از این محقق قومی اصولی معروف صاحب فصول در کتاب فصول صفحه 199 مطلبی دارد شبیه مطلب که در کتاب قوانین آمده بود. می‌فرماید شاید عیناً این عبارت رو از قوانین گرفته باشد، چون ایشان پشت سر محقق قومی حرکت میکنند. فصلون صفحه 199، اذا تخصص الان به مجملن سقط عن الحجیت فی مورد الاجمال اتفاقا. وقتی که عام تخصیص داده شود، به اصطلاح ما تخصیص بخورد به مجمل، در آن مورد اجمال عام از حجیت می افتد و ساقط می شود اتفاقا. و این مطلب مورد اتفاق صاحب نظران اصول است، در این رابطه بحثی وجود ندارد. مسئله را، نقش اجمال را تا اینجا برای شما به عنوان یک موجز یا فهرست یا عنوان مسئله از منظر محقق قومی و صاحب فصول گفتیم که دو تا نکته در به دست آمد. یک، اجمال مورد اتفاق صاحب نظران است که باعث سقوط حجیت از عام می شود. دو نکته: یک، سقوط حجیت، دو، اتفاق. این دو نکته را گرفتیم، فعلا به استدلالش شرحش نپرداختیم، همین مقدار برای ما کافی است. نظر این دو تا شخصیت و استناد هم به اتفاق. رسیدیم به آراء صاحب نظران بعد از تطور. میریم به سراغ بریم به سراغ رأی شریف شیخ انصاری، کتاب مطارح الانظار جلد 2 صفحه 135. شیخ انصاری در تقریرات خودش میفرماید که الحق و عدم و صحت التعویل على العام عند عروض الاشتباه في افراد المخصص. شیخ انصاری مطلب را با تفصیل بیشتر بیان می کند. در مرحله اول بحث شبهه را موضوع مطرح بحث قرار میداد و در مرحله بعدی اجمال مخصص را مورد بحث و بررسی قرار میداد، که شبهه و اجمال هرچند همخوانی دارند و از سنخ همند، ولی فرقش این است که شبهه می تواند گاهی مصداقیه و حکمیه باشد و ربط به اجمال مخصص نداشته باشد، و اجمال که میاد فقط مفاد مخصص اعلام اجمال هست یا ایجاد اجمال هست، یک بیانی است که نتیجه آن می شود تحقق اجمال در قلمرو عام. ابتداء شیخ شبهه را مطرح می کند. شبهه را که مطرح می فرماید تعابیر نسبتا دقیقی دارد که به طور عمده با ساده سازی این دو موردی را که به عنوان مورد شبهه مطرح می فرمایند عبارت است از شبهه مصداق، شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه. منتها تعابیر نسبتا دارای پیچ و خمی است که با ساده سازیش این شد که برای شما بگیم. در همین صفحه‌ای که برای شما گفته شد می‌فرماید حق این است که استناد به عام، عدم و صحت تعویل علی العام، یعنی عدم استناد استفاده از عام، در موقعی که اشتباه به وجود بیاد نسبت به افراد مخصص، شبهه موضوعیه باشد. خصوصیت این عنوان را به این صورت شیخ اعلام می فرماید اذا فرز له عنوان مع انتفاء اصل يوجب تعيين ذلك المشتبه في مقام ظاهر. فرض این است که یک عنوانی هست در بیان که اون عنوان موضوع حکم هست و نسبت به اون عنوان اصلی که بتواند برای اون عنوان حاکم باشد نداشته باشیم. با این اجمال نسبت خودشون توضیح میدن، میفرماید که برای ما دو تا ادعا وجود دارد. ادعای اول ما این است که میگیم اگر شبهه بود و شبهه مصداقیه بود، ولی یک اصلی داشتیم که اون اصل بتواند در موضوع این شبهه تصرف کند که بهش میگیم اصل موضوعی، و شبهه رو بردارد، در این صورت مشکل حل هست، از اون اصل استفاده میشود. مثال میزنند، میفرماید مثال معروف اکرم العلماء الا فساقهم. خب یک عامی هست اکرم العلماء، یک مخصصی هست الا فساقهم، تا اینجا که مشکل نداریم. و شک فی زید العالم، درباره یک فرد که در خارج هست شک میکنیم که او فاسقه یا فاسق نیست. اگه فاسقه در قلمرو مخصصه، اگه فاسق نیست در حوزه عام قرار دارد. بنابراین شک میکنیم که اون فرد که اسمش هم زید هست فاسقه یا فاسق نیست. در اینجا میفرماید که ما قبلا این فرد رو میشناختیم که فاسق بود، متلبس به فسق بود. الان که شک میکنیم چی؟ استصحاب میکنیم فسق را. یا عکسش، قبلا میشناختیم که این فرد عادل بود، الان یک عملهای یک کارهایی به دستش آمده یه جوری فرق کرده، اون نیست که بود، فرق کرد. شما یه وقتی دیده بودید که در وضعیت عادی بود، الان در وضعیت غیر عادی و یک شؤوناتی براش به وجود آمده، فرق کرده. شک میکنید اما قطعاً قبلاً میدونستید که عادل بوده. چه میکنید؟ استصحاب عدالت. استصحاب عدالت، با استصحاب عدالت رفع شک میشود. رفع شک که شد در قلمرو عام قرار میگیرد. این اصل را بهش میگیم اصل موضوعی.
دوستان تقاضا کردن از بین شیخ تکرار بشه، سرعت زیاد شده، گفتن جا موندن.
خب
از اونجایی که شبهه شیخ مطرح شده، از اونجا تکرار بشه.
بسیار سمعن، برای شما تکرار میکنم. لب مطلب از منظر شیخ انصاری در این مسئله این است که در مرحله اول شبهه را مطرح میکند که شبهه مصداق موضوعیه یا شبهه حکمیه باشد، تمسک به آن ممکنه یا ممکن نیست. و در مرحله دوم بحث از اجمال مخصص مطرح میشود. در این مرحله اول که بحث از شبهه به میان میاد، میفرماید ما دو تا ادعا داریم و دو تا نظر داریم که باید مورد توجه قرار بگیرد. ادعای اول ما یا رأی و نظر رأی اول ما، همون ادعای اول ما بنویسید. این است که میگیم اگر شبهه بود و در عین حال اصل موضوعی هم داشتیم، اون اصل موضوعی رفع شبهه می کند. مثلا اکرم العلماء الا الفساق، عامی هست و خاصی. زید عالم را دیدیم که در وضعیت تردد قرار گرفت که فاسق هست، نستجیر بالله، یا فاسق نیست. مشکوک الفسق به نظر آمد. در این صورت اصلی داریم. چیه اصل ما؟ سابقا این زید رو می شناختیم که قطعا عدالت داشت. الان شک می کنیم که اون عدالتش باقی است یا باقی نیست. استصحاب عدالت، استصحاب عدالت که شد، زید عادل است. شبهه فسق رفع می شود به وسیله اصل موضوعی که استصحاب بود. این ادعای اول ماست. ادعای دوم ما، هر دو ادعا هم ادعای درستی است. ادعای دوم ما این است که چه گفتیم؟ میگیم تمسک به عام در مورد اشتباه اگر اصل موضوعی نداشته باشیم جایز نیست. عبارتو کوتاه‌تر بگم، در مورد اشتباه مصداقی و موضوعی، در صورت عدم وجود اصل موضوعی، تمسک به عام ممکن نیست. این ادعای دوم ماست که هر دو ادعای ما ادعای درستی است. چرا درست نیست تمسک؟ برای اینکه در شبهه موضوعی همین مثالی که زدیم، عین این مثال، زید آیا فاسقه یا فاسق نیست؟ اکرم العلماء به عموم دلالتش کامله، الا الفساق به قلم درباره قلم رو به خودش دلالتش کامله، در اینجا بحثی نداره. اما این زید رو میبینیم که پیش ما مشکوک به فسق شده است، چه کنیم؟ در اینجا میفرماید که این تردد و این شبهه در اثر عوارض خارجی به وجود میاد. عوارض خارجی یعنی چه؟ یعنی خارج از مدلول عام و خارج از مدلول خاص. یه عوارضی میبینیم در خارج، این فرد یه کارایی میکند، یک حرکت هایی دارد، یه اعمالی دارد، مشکوک شدیم. در صورتی که شک کردیم، میبینیم که این فرد در وضعیت تردد قرار گرفت. خیلی نکته عالی را محقق شیخ انصاری اینجا اعلام میفرماید. در این رابطه که عامل و سبب شک عارضه از خارج باشد، عوارض خارجی باشد، طبیعتا نیاز به فحص دارد از طریق خودش، یا بریم اختبار کنیم، آزمایش، یا تجربه کنیم، و یا بریم از طریق حس از نزدیک بررسی کنیم راه رفع این شبهه معلوم است. امری که از خارج باعث شبهه شده است، خود اون امر شناخته شده است پیش ما و راه کشف آن هم در خارج برای ما معلوم کشف می شود که این شبهه واقعیت دارد یا واقعیت ندارد. در هر دو صورت رفع شبهه می شود. رفع شبهه یعنی چه؟ یا ثابت می شود که فاسقه، یا ثابت می شود که فاسق نیست. اما با مراجعه به عام این شبهه رفع نمی شود، شبهه را عام رفع نمی کند، در اثر عوامل خارجی بوده است و راهش هم همون فحص و تحقیق میدانی به اصطلاح. و حتی می فرماید که همین شبهه را عرضه کنیم پیش خود صاحب کلام، متکلمی است، مولای عرفی است، دستور داده است، اکرم العلماء. میگیم آقا این زید عالم الان چیه سرنوشتش؟ شک میکنیم. او هم نمیتونه که خود صاحب بیان باشد، هم راه ندارد که بگه بله ای آل فاسق است یا فاسق نیست. نه به عام تمسک می شود، چون عام نمی تواند رفع شبهه ای کند که اون شبهه عامل خارجی دارد، و خود متکلم هم نمی تواند این شبهه را رفع کند. حتی گاهی متکلم خودش هم شبهه می کند، عامو گفته ولی برای شبهه پیش آمده. بنابراین رفع این شبهه از طریق عام ممکن نیست، لذا نتیجتاً چه می شود؟ عدم تأویل یا عدم تمسک به عام در مورد شبهه موضوعیه. مطلب تمام. اما شبهه حکمیه، فردا تعطیل هست درس، روز سه‌شنبه مصادف است با شهادت، سال روز شهادت جانگداز امام موسی بن جعفر. بر ما یک خصوصیتی هم دارد، ما قوم هستیم و کنار حرم دختر معصومش حضرت فاطمه بنت موسی بن جعفر، و یک مجلس مختصری در همون منطقه کوچه حرم نما، اون زیرزمینی که گاهی تشریف آورده اید، مختصر جلسه رو توسلی داریم با رعایت شیوه های بهداشتی. خود شما فقط اصحاب درس ها بست، اگر تشریف آوردید منو خوشحال میکنید، اگر کاری هم داشتید یا جای دیگری برنامه داشتید الزامی نیست. وقتش هم از ساعت 10:30 تا 11:30، یک ساعت بیشتر نیست، و با رعایت شیوه بهداشتی انشالله تشریف بیارید. و پس فردا که روز چهارشنبه باشد هم درس هست، برای که در محاق تعطیل قرار گرفتیم که انشالله یک درسش هم یک درس هست. برای شادی روح امام موسی بن جعفر صلواتی خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.